کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. فصل دوم، قسمت دوم. بخش دوم، پونتیوس پیلاتس، قسمت دوم. بالهای پرستو بر فراز سر سرور پرپری زد و پرنده به سوی کوهستان و به دیار آزادی پرواز کرد. حاکم به بالا نگاه کرد و زندانی را از نظر گذراند و دید پشته ای از غبار به گرد زندانی حلقه زده. حاکم از منشی پرسید: اتهامات این مرد همین است؟ منشی پوست دیگری به حاکم داد و به رغم انتظار حاکم گفت: متاسفانه خیر. حاکم چهره در هم کشید و پرسید: دیگر چیست؟ با خواندن شواهد جدید حالت حاکم تغییر کرد، یا به خاطر خونی که مجدداً به سر و گردنش هجوم می آورد و یا به علل دیگر. به هر حال رنگ پوستش از زرد به خرمایی تیره تغییر کرد و چشمانش از حال رفته به نظر می آمد. بیشک فشار خون حاکم دوباره بالا رفته بود، شقیقه هایش می زد و دیدش نیز مختل شده بود. ظاهراً به نظر می رسید که سر زندانی محو شد و سر دیگری به جای آن نشست که هم تاس و هم به نیم تاجی زرین و خاردار مزین بود. زخم تدهین شده کبود و گردی پوست پیشانیش را می شکافت. دهانش فرو رفته بود و بیدندان. لب پایینش متغیر بود و آویزان. پیلاتس این احساس را داشت که ستونهای صورتی مهتابیش و سقفهای ساختمانهای اورشلیم و باغهای زیر مهتابی همه به یک بار ناپدید شدند و در انبوه فشرده ای از شاخ و برگ سبز درختان سر فرو رفتند. قدرت شنواییش عجیب تغییر کرده بود. از دوردست انگار صدای خفه و هشدار دهنده شیپورهایی را می شنید و صدای تو دماغی آشکاری به گوش می رسید که با تکبر می گفت: قانون مربوط به توهین به مقام سلطنت. اندیشه های عجیب و سریع و نامربوط از ذهنش گذشت. با خود اندیشید: از دست رفتم. سپس گفت: آنها از دست رفتند. و آنگاه احساس پوچی درباره فناناپذیری به او دست داد که نفس تفکر درباره آن موجد غم و اضطراب و تحمل ناپذیری می شد. پیلاتس راست نشست و خیالات را از خود راند و دوباره به مهتابی خیره شد و بار دیگر چشمان زندانی به چشمانش افتاد. حاکم با نگاه غریبی به یسوعا به سخن در آمد: گوش کن ناصری. حالتش جدی بود ولی از چشمانش اضطراب می بارید. آیا هرگز چیزی درباره سزار گفته ای؟ جواب بده. آیا چنین چیزی گفته ای یا نه؟ پیلاتس روی کلمه نه تأکید فراوانی داشت و تأکیدش به مراتب بیشتر از آن چیزی بود که در این نوع بازپرسی ها رسم است و گویا میخواست با این کار و با نگاهی که به زندانی انداخت فکر معینی را در ذهن زندانی برانگیزد. زندانی گفت: بیان حقیقت هم ساده و هم لذت بخش است. پیلاتس که نزدیک بود از عصبانیت خفه بشود فریاد زد: نمیخواهم بدانم که از گفتن حقیقت لذت میبری یا نه. تو چاره‌ای جز این نداری که حقیقت را به من بگویی. ولی وقتی صحبت میکنی هر کلمه را بسنج، البته اگر نمیخواهی به مرگ دردناکی بمیری. کسی نمیدانست در مغز حاکم یهودا چه میگذرد، ولی او به خود این اجازه را داد که دستان خود را ظاهراً برای ایجاد سایبانی در مقابل اشعه آفتاب بالا ببرد و در پناه دستان خود با نگاهی به زندانی سرنخی به او بدهد. پرسید: پس این سوال را جواب بده، آیا شخصی را به نام یهودای اسخریوتی می شناسی؟ و اگر هرگز با او صحبتی کرده ای درباره سزار به او چه گفته ای؟ زندانی با خوشرویی گفت: قضیه از این قرار بود، پریشب نزدیک هیکل با جوانی آشنا شدم که نامش یهودا بود و از اهالی شهر اسخریوت. مرا به منزلش در شهر تحتانی دعوت کرد و شامی به من داد. پیلاتس با اشعه شیطانی در چشمانش پرسید: آیا او انسان نیکی است؟ زندانی تأکید کرد که انسانی بسیار نیک و جدن مشتاق یاد گرفتن. او به عقاید من جدیترین علاقه را نشان می داد و مرا با آغوش باز پذیرفت. پیلاتس که با چشمانی پربرق به زندانی دندان قروچه می رفت گفت: شمها را روشن کرد؟ زندانی پاسخ داد بله. یسوع حیرت زده از میزان اطلاع حاکم ادامه داد نظراتم را درباره حکومت جویا شد. این مسئله جدا مورد علاقه او بود. پیلاتس پرسید و تو چه گفتی؟ و آیا خواهی گفت که حرفهایت را فراموش کرده ای؟ ولی از همان زمان نوعی ناامیدی در صدای پیلاتس محسوس بود. زندانی ادامه داد از جمله گفتم که هر نوع قدرت و به هر حال خشونتی که است علیه مردم زمانی فرا خواهد رسید که نه سزار و نه هیچ انسان دیگری حاکم نخواهد بود. انسان به ملکوت حقیقت و عدالت گام خواهد گذاشت، جایی که به هیچ گونه قدرتی نیازی نخواهد بود. پیلاتس گفت ادامه بده. زندانی گفت همش همین بود. بعد از آن کسی به داخل اتاق دوید، دستانم را بست و زندانیم کرد. منشی که نمیخواست حتی یک کلمه را هم از قلم بیاندازد با عجله روی پوست مینوشت. پیلاتس با صدای خشن و دردمند بانگ برآورد که در اینجا هرگز حکومتی به کمال حکومت امپراتور تیربیوس نبوده و نخواهد بود. حاکم با نگاهی پر نفرت به منشی و محافظانش نظر انداخت. پیلاتس فریاد زد به تو دیوانه جانی چه مربوط که وارد چنین مباحثی میشوی؟ به منشی رو کرد و گفت محافظان را از مهتابی خارج کن و ادامه داد که مرا با این جانی تنها بگذارید. در اینجا پای مصالح دولتی در میان است. سربازان نیزه های خود را کمی بالا بردند و با قدم های منظم پوتین های میخدار خود از مهتابی به سوی حیات رفتند و منشی به دنبالشان خارج شد. برای چند لحظه تنها صدای فواره ها سکوت مهتابی را می شکست. پیلاتس به آب نگاه می کرد که چگونه در اوج فواره قطره قطره می شوند و با ظرافت به اطراف می پاشند. زندانی اولین کسی بود که صحبت کرد. می بینم که در نتیجه صحبت های من با آن جوان اسخریوتی مشکلاتی پیش آمده. سرور من، احساس می کنم سرنوشت بدی انتظارش را می کشد و عمیقاً برایش احساس تأسف می کنم. حاکم با لبخند غریبی جواب داد گمان می کنم در این دنیا کس دیگری باشد که تو باید بیشتر از یهودای اسخریوتی به حالش تأسف بخوری و سرنوشتی به مراتب بدتر از سرنوشت یهودا در انتظارش است. پس مارک موریبلوم یک قاتل بی‌رحم و مردمی که می بینم. سپس حاکم به صورت یسوع اشاره کرد. تو را به خاطر عقایدت مضروب کردند و دزدانی مانند دیزماس و هستاس که با همپالگی هایت 4 سرباز را کشتند و بالاخره یهودا، این جاسوس کثیف، همه انسانهای نیکی هستند؟ زندانی جواب داد بله. پیلاتس پرسید و آیا ملکوت حقیقت فرا خواهد رسید؟ یسوع با اطمینان جواب داد خواهد آمد سرور من. پیلاتس گفت هرگز نخواهد آمد. این جمله را چنان با صدای مهیبی فریاد زد که یسوع یکه خورد. سالها پیش در دره ویرجینز پیلاتس به همین صدا به سواران خود فرمان داده بود قطعه قطعه شان کنید، آنها موریبلوم قول را اسیر کردند. و بار دیگر صدای میدان مشق خود را بالا برد و کلمات را چنان ادا کرد که در حیات هم شنیده می شد. جانی، جانی، جانی. و سپس در حالی که صدای خود را پایین آورده بود پرسید یسوعای ناصری، آیا به هیچ یک از خدایان ایمان داری؟ یسوع جواب داد خدا یکی است و من به او ایمان دارم. پس به درگاه او دعا کن. خوب هم دعا کن. در اینجا صدای پیلاتس دوباره پایین آمد و با غمی ناشناخته ناگهان پرسید البته فایده ای نخواهد داشت. همسر داری؟ زندانی گفت نه، مجردم. حاکم که شانه هایش را مانند زمانی که آدم سردش است بالا می کشد و دستهایش را مانند زمانی که آدم دستش را می شوید به هم می مالد زمزمه کرد من از این شهر نفرت دارم. فکر می کنم اگر تو را قبل از این ملاقات با یهودای اسخریوتی می کشتند بهتر بود. تقاضای غیر منتظره زندانی که با صدایی پر اضطراب بیان شد این بود شما باید من را آزاد کنید سرور من. حالا متوجه می شوم که اینها قصد دارند من را بکشند. وقتی حاکم چشمان پرخون خود را به طرف یسوع چرخاند، درد صورتش را مچاله کرد. حاکم گفت، تو ای بدبخت، تصور می کنی که یک حاکم رومی می تواند به آزادی مردی فرمان دهد که حرفهای تو را می زند؟ آه خدایان، آیا گمان می کنی که من حاضرم جای تو را بگیرم؟ من عقاید تو را باور نمی کنم. خوب به حرفهایم گوش کن. اگر از این لحظه به بعد حتی یک کلمه حرف بزنی و یا سعی کنی با کسی صحبت کنی، خودت میدانی. تکرار میکنم، خودت میدانی. زندانی گفت: سرور من. پیلاتس گفت: ساکت. که چشمانش دوباره پرستویی را که به زیر ستونها آمده بود دنبال کرد و فریاد زد: بیایید. منشی و محافظان به سر جاهای خود بازگشتند و پیلاتس اعلام کرد که حکم سنهدرین تالی را درباره متهم یسوعای ناصری ایران کرده است و منشی گفته های پیلاتس را می نوشت. لحظه بعد سرجوخ مارک بریبلوم در مقابل حاکم ایستاده بود. حاکم به او دستور داد مجرم را تحویل فرمانده پلیس مخفی دهد و این فرمان حاکم را گوشزد کند که یسوعای ناصری را باید از دیگر مجرمان جدا نگاه داشت و فرمانده پلیس مخفی نباید با یسوع صحبتی کند و یا سوال او را جواب دهد که تخلف از دستور موجب مجازات شدید خواهد شد. با اشاره از سوی مارک محافظان یسوع را دور کردند و از مهتابی بیرون بردند. بعد از مدتی حاکم جوان زیبارویی را به حضور پذیرفت که محاسنی بور داشت و پرهای عقابی به نوک کلاه خودش و پوزبند براق شیری به زرهش آویخته شده بود و غلاف شمشیر مرصعی به تن و پوتین سلایه‌ای به پا داشت که بندهای آن تا زیر زانو می آمد. ردایی به رنگ بنفش از شانه چپش آویزان بود. او افسر فرمانده لژیون بود. حاکم از او محل استقرار فوج سباستیان را پرسید. فرمانده به اطلاع رساند که فوج مزبور مسئولیت حفاظت از میدان مقابل میدان اسب دوانی را به عهده دارند، یعنی جایی که احکام مجرمان به مردم ابلاغ می شود. حاکم به فرمانده دستور داد دو دسته از فوج روم را جدا کند. یکی از آنها تحت فرماندهی مریبلوم وظیفه خواهد داشت مجرمان و عرابه حامل ابزار جلادان و خود جلادان را به جلجتا ببرد و فراز تپه را تخلیه و محافظت کند. دسته دوم باید فوراً عازم جلجتا شود و منطقه را تحت محاصره و محافظت قرار دهد. برای همکاری در امر محافظت تپه، حاکم از فرمانده خواست تا فوج سوری را به عنوان گروه سوار نظام کمکی به محل گسیل دارد. وقتی فرمانده مهتابی را ترک کرد، حاکم به منشی فرمان داد تا رئیس سنهدرین، دو تن از اعضای این شورا و فرمانده گارد محافظ هیکل اورشلیم را به کاخ احضار کند. و اضافه کرد که مایل است ملاقات طوری ترتیب داده شود که او بتواند قبل از دیدار با همه آنها رئیس سنهدرین را به طور خصوصی ببیند. فرامین حاکم به فوریت و دقت اجرا شد و آفتاب که آن روزها اورشلیم را با شدت خاصی بینگداخت هنوز به اوج خود نرسیده بود که ملاقات بین حاکم و یوسف قفایا رئیس سنهدرین و کاهن اعظم یهودا صورت پذیرفت. آنها در راهروی مشرف به باغ و بین دو شیر مرمری که دو سوی راه پله قرار داشت ملاقات کردند. در باغ سکوت حکم فرما بود. ولی به محض اینکه حاکم از دالان به مهتابی آفتاب گرفته پا گذاشت، همان مهتابی مشرف به باغ پر از نخل با تنه‌های غول پیکر و فیلاسا، همان مهتابی که از آن میشد تمام اورشلیم شهر منفور پیلاتس با پل‌های معلق و قلعه‌ها را دید و بدتر از همه میشد هیکل اورشلیم را دید که توده مرمری به هیئت پله‌ای از اژدهای طلایی جای سقف آن بود. قدرت شنوایی قوی حاکم صدایی را از آن پایین شنید، جایی که دیواری سنگی مهتابی‌های پایینی باغ قصر را از میدان شهر جدا می‌کرد. صدای زمزمه‌ای که اینجا و آنجا اصواتی ضعیف، نیم ناله و نیم فریاد آن را می شکست. حاکم متوجه شد که جمعیت بی صبرانه منتظر اعلام فرمانها هستند و آبکش ها با فریاد آب می فروشند. حاکم اول کاهن اعظم را به مهتابی دعوت کرد تا از حرارت بیرحم آفتاب پناهی بیابد. ولی قیافا مؤدبانه عذر خواست و توضیح داد که در شب عید چنین کاری برای او میسر نیست. پیلاتس ردایش را روی کله روبه تاسیش کشید و صحبت را که به زبان یونانی صورت می گرفت آغاز کرد. پیلاتس خاطر نشان کرد که مسئله یسوعای ناصری را بررسی کرده و حکم اعدام او را ابرام کرده است. در نتیجه کسانی که امروز قرار است اعدام شوند همان سه دوست، هستاس، دیزماس و بربرا هستند و این مرد دیگر به نام یسوعای ناصری. دو نفر اول که مردم را به شورش علیه سزار تحریک می کردند توسط مقامات رومی بازداشت شدند. لاجرم مسئولیت آنها به عهده حاکم است و نیازی به بحث درباره آنها نیست. ولی دو نفر آخر یعنی بربرا و ناصری توسط مقامات محلی بازداشت شدند و سنهدرین آنها را محاکمه کرده است. بر اساس قانون و سنت موجود یکی از این دو نفر را باید به یمن عید فصح عفو کرد. حاکم مایل است بداند سنهدرین کدام یک از این دو مرد زندانی، بربرا یا ناصری را مورد عفو قرار خواهد داد. قیافه سر خود را به نشانی آن که متوجه سوال شده کمی خم کرد و جواب داد سنهدرین مستدعی عفو بربرا است. حاکم به خوبی از قبل می دانست که جواب کاهن اعظم همین خواهد بود. مشکل کار او نیز این بود که نشان دهد از این جواب شگفت زده شده است. این کار را پیلاتس با تبحر تمام انجام داد. ابروها به سوی پیشانی مغرورش بالا رفت و حاکم با تعجب مستقیم به چشمان کاهن اعظم خیره شد. حاکم با متانت شروع به صحبت کرد. باید اذعان کنم که جواب شما باعث تعجب من شد. مبادا سوء تفاهمی پیش آمده باشد. پیلاتس تأکید کرد که دولت روم به هیچ وجه قصد برخی از اختیارات محلی کاهنان را ندارد. کاهن اعظم نیز به این نکته نیک واقف است، ولی در این مورد مشخص ظاهراً اشتباه آشکاری رخ داده و طبعاً دولت روم در تصحیح این اشتباه ذینفع است. جرائم باربرا و ناصری از لحاظ شدت و وخامت قابل قیاس نیستند. اگر دومی که به وضوح دیوانه است متهم است که در اورشلیم و برخی مناطق دیگر سخنرانی هایی بیمنی کرده، ارتکاب اولی به جرائمی احراز شده که بی نهایت جدی ترند. او نه تنها به خود اجازه داده بود که بی پروا مردم را به شورش دعوت کند، بلکه در حین مقاومت در مقابل بازداشت خود یک سرباز را هم به قتل رسانده. باربرا بی اندازه خطرناکتر از ناصری است. در پرتو این حقایق، حاکم از کاهن اعظم می خواهد که در تصمیم خود تجدید نظر کند و مجرم کم خطر را که بی تردید همان ناصری است عفو نماید. قیافا با لحنی آرام ولی قاطع گفت که سنهدرین همه جوانب را در نظر گرفته است و تصمیم دادگاه در عفو باربرا را تکرار کرد. پیلاتس گفت چطور شد؟ حتی بعد از دخالت من، دخالت نماینده دولت روم. کاهن اعظم برای سومین بار تکرار کن ببینم. قیافا به آرامی تکرار کرد و برای بار سوم تکرار می کنم که باربرا را عفو خواهیم کرد. قال قضیه به همین ترتیب کنده شد و جای بحثی باقی نمانده بود. ناصری برای همیشه از دست رفته بود و دیگر کسی نبود که دردهای سرکش و وحشتناک حاکم را شفا بخشد. این دردها جز با مرگ چاره نمی شد. البته این فکر فوراً به ذهن پیلاتس خطور نکرد. در وهله اول احساس اندوه ناشناخته ای مانند آنچه در مهتابی گریبانش را گرفته بود تمام وجود حاکم را در بر گرفت. در پی یافتن دلیل این حالت برآمد. اولین علت عجیب بود. حاکم به ابهام می دانست که هنوز باید به زندانی چیزی می گفت و چه بسا که باید از او بیشتر هم یاد می گرفت. پیلاتس این فکر را از خود راند و فکر به همان سرعتی که آمده بود ناپدید شد. ولی آن درد جانکاه مانند رازی باقی ماند، چون فکر دیگری که در مغزش برقی زده بود نیز نمی توانست آن درد را توضیح دهد. فناناپذیری فرا رسیده. فناناپذیری چه کسی فرا رسیده؟ حاکم نمی دانست، ولی فکر قامز فناناپذیری باعث شد که به رغم حرارت خورشید لرزه بر اندامش بیفتد. حاکم گفت بسیار خوب، پس چنین شد. با گفتن این عبارت به اطراف نگریست. جهان مشهود از نظرش محو شد و تغییر شگفت انگیزی رخ داد. بوته پرقنچه گل سرخ ناپدید شد. سروهایی که بر مهتابی بالایی شاخه می سایید ناپدید شد. همچنین درختان انار و مجسمه سفیدی که در میان سبزی ها بود و خود سبزی ها. به جای آنها انبوه درهم بنفش رنگی ظاهر شد که در میانش خزه تاب می‌خورد و مثل موج در حرکت بود و پیلاتس هم همراه آن در نوسان بود. خشمی بدتر از همه خشم‌ها او را در بر گرفت. خفه‌اش می‌کرد، می‌سوزاندش. خشم سترون بود. پیلاتس گفت دارم خفه می‌شم، دارم خفه می‌شم. با دستی سرد و مرطوب دکمه را از یقه ردای خود پاره کرد و دکمه روی شن‌ها افتاد. پیلاتس گفت امروز واقعا هوا خفقان آور است. قیافا که به چهره حاکم که هر لحظه سرختر می شد خیره گشته بود. و پیشبینی می کرد که هوا هنوز چه گرفتاری ها به بار خواهد آورد. ادامه داد: امسال ماه نیسان واقعا وحشتناک بود. پیلاتس گفت: نه، خفه شدن من به این دلیل نیست. قیافا، حضور تو علت خفقان من است. سپس پیلاتس در حالی که چشمان خود را تنگ تر می کرد گفت: کاهن اعظم، هشدارت می دهم. چشمان سیاه کاهن اعظم که در شیطنت کم از چشمان حاکم نبود برقی زد و چهرهش را حیرت فرا گرفت. با غرور و متانت گفت: چه می شنوم حاکم؟ آیا مرا تهدید می کنی؟ به خاطر حکمی که صادر کردم تهدیدم می کنی؟ همان حکمی که تو خودت هم ابرامش کرده ای؟ آیا چنین چیزی ممکن است؟ ما عادت کرده ایم که حکام رومی قبل از آن که حرفی بزنند کلمات خود را به دقت بسنجند. امیدوارم سرور من کسی حرفهای ما را نشنیده باشد. پیلاتس با چشمان مردش به کاهن اعظم خیره شد و لبهایش را به نشان خنده گشود و گفت: دست بردار کاهن اعظم، چه کسی میتواند حرفهای ما را در اینجا شنیده باشد؟ مگر مرا هم مانند آن لات دیوانه‌ای که امروز زجر کش خواهد شد دیوانه تصور کرده ای؟ قیافا، مگر من بچه‌ام؟ میدانم چه میگویم و با چه کسی حرف میزنم. از این باغ و این قصر چنان مراقبت میشود که حتی سوراخی نمانده که موشی از آن به درون بیاید. حتی یک موش، حتی آن مردک، اسمش چیست؟ همان مردک اسخریوتی. شما که او را میشناسید، مگر نمیشناسید؟ کاهن اعظم، اگر آدمی مثل تو سعی میکرد وارد این محل شود، از کار خودش سخت پشیمان میشد. حرفهای من را که باور میکنی؟ کاهن اعظم، هشدارت میدهم که از این به بعد آرامش نخواهی داشت، نه تو و نه مردمت. پیلاتس به سمت راست اشاره کرد. نوک ساختمان هیکل در دور دست میدرخشید. گفت: من پونتیوس پیلاتس، سردار نیزه طلایی نشان، این را به تو میگویم. قیافای ریشدار بی‌محابا جواب داد: میدانم. دستانش را به سوی آسمان بلند کرد و چشمانش برقی زد. سپس ادامه داد: قوم یهود میداند که چه کینه و نفرتی از آن داری و میداند که رنج‌های فراوانی برایش برمغان خواهی آورد، ولی هرگز این قوم را نابود نخواهی کرد. یهوه حمایتش خواهد کرد و او حرف‌های ما را خواهد شنید. سزار عظیم الشأن حرف‌های ما را خواهد شنید و از گزند پیلاتس جلاد مسونمان خواهد داشت. پیلاتس جواب داد: نه خیر. با هر کلمه ای که می گفت دردش تسکین می یافت. دیگر نیازی به پرده پوشی نبود. لازم نبود کلمات را انتخاب کند. ادامه داد: قیافا، از من به سزار شکایت ها کرده ای، ولی این بار نوبت من است. به او پیغام خواهم فرستاد. البته نه به معاونش در انتاکیه و نه به روم، بلکه مستقیم به کاپری و به شخص امپراتور که چطور در اورشلیم شورشیان محکوم شده را از مرگ نجات می دهی. و آن وقت دیگر آب از برکه سلیمان به اورشلیم نخواهد رسید. کاری که زمانی به خاطر تو می‌خواستم انجامش دهم. نه، چیزی که به اورشلیم خواهم داد آب نخواهد بود. به یاد داشته باش که به خاطر شما مجبور شدم سپرهایی را که نشان امپراتوری داشت از دیوارها بردارم و سربازانی را انتقال بدهم و خودم بیایم و اداره امور را در دست بگیرم. کاهن اعظم، حرف‌های من را به خاطر بسپار. بیش از یک فوج سرباز در اورشلیم خواهی دید. در چارچوب دیوارهای همین شهر نه تنها تمام فوج فولمیناتا، بلکه سوارکاران عرب را هم خواهی دید. گریه ها و ناله ها به آسمان خواهد رفت. آن وقت به یاد خواهی آورد که بربرا را نجات دادی و افسوس خواهی خورد که پیامبر صلح را به کام مرگ فرستادی. چهره کاهن رنگ به رنگ شد و چشمانش به سوزش افتاد. مانند پیلاتس لبخند بی‌نشاطی زد و در جواب گفت: حاکم، آیا به راستی به آنچه گفتی باور داری؟ نه، باور نداری. این فتنه‌گر برای اورشلیم صلح به ارمغان نیاورده و شما سرور من این واقعیت را به خوبی می‌دانید. می‌خواستید او را عفو کنید تا بتواند مردم ما را تحریک کند و دین ما را منکوب سازد و مردم را به دم شمشیرهای رومی براند. ولی تا زمانی که من کاهن اعظم یهودا زنده‌ام اجازه نخواهم داد که دین ما ملوث گردد و از مردمم حراست خواهم کرد. شنیدی پیلاتس؟ با گفتن این کلمات قیافا دستش را به طور تهدید آمیزی بلند کرد و گفت: هشدارت می‌دهم حاکم. سپس ساکت شد و دوباره حاکم زمزمه ای شنید که انگار از جزرومد دریا بود و به خود دیوارهای باغ هیرودیس کبیر رسیده بود. صدا از پایین به بالا موج می زد و گویی بر پای حاکم و صورتش می پیچید. از پشت او و از آن سوی کاخ صدای شیپور احزار، ضربان سنگین صدها پا و به هم خوردن آهن به گوش می رسید. اینها به حاکم نشان می داد که پیاده نظام روم به دستور خود او در حال خروج است تا با اجرای رژه اعدام لرزه بر اندام تمام شورشیان و دزدان شهر بیاندازد. کاهن اعظم به آرامی حرف خود را تکرار کرد. شنیدید حاکم؟ بی تردید نمی خواهید باور کنم که همه این کارها. در اینجا کاهن اعظم هر دو دست خود را بلند کرد و ردای تیرش از روی سرش پایین افتاد. ادامه داد: همه این کارها به خاطر آن دزد مفلوک بربرا صورت می گیرد. حاکم با پشت مچ دستش پیشانی سرد و مرطوب خود را پاک کرد. به زمین خیره شد، با آسمان نگاه کرد و پلکی زد و دید که کره سفید و گدازان بر فرق سرش می تابد و سایه قیافا تقریباً به هیچ تقلیل پیدا کرده است و حتی به اندازه دم شیر هم نمی رسد. با صدایی آرام و عاری از احساس گفت: چیزی به ظهر نمانده، صحبت ما گل انداخت، ولی به هر حال باید به کارها هم رسید. در حالی که با چند عبارت اندیشیده از کاهن اعظم عذر می‌خواست، از او دعوت کرد تا در سایه ماگنولیا بنشیند و منتظر بماند تا حاکم افراد دیگری را که برای مشورت نهایی لازمند فراخواند و دستورات دیگری درباره اعدام صادر کند. قیافا محترمانه تعظیم کرد و دو دست خود را روی سینه گذاشت و تا بازگشت مجدد پیلاتس به مهتابی در باغ منتظر ماند. در مهتابی حاکم به منشی خود دستور داد فرمانده لژیون و فرمانده گردان و همچنین دو عضو دیگر سنهدرین و فرمانده گارد محافظ هیکل را که در اطراف آبنمایی در مهتابی منتظر دعوت بودند به باغ فراخواند. پیلاتس اضافه کرد که خودش نیز اندکی دیرتر به آنها خواهد پیوست و درون کاخ از نظر ناپدید شد. در حالی که منشی ترتیب تشکیل جلسه را می داد، حاکم در اتاق تاریک شده و پرده کشیده خود با مردی صحبت می کرد که نیمی از صورتش به رغم نبودن نور آفتاب در اتاق زیر نقابی پنهان شده بود. صحبت آنها بسیار کوتاه بود. حاکم چند کلمه‌ای در گوش مرد نجوا کرد و مرد بلافاصله اتاق را ترک کرد. پیلاتس از دالان گذشت و به باغ رفت. در آنجا حاکم در حضور همه کسانی که احضارشان کرده بود با لحنی رسمی و مقطع دوباره گفت که حکم اعدام یسوعای ناصری را ابرام کرده است و رسماً از سنهدرین جویا شد که به عفو کدام یکی از دو زندانی تمایل دارند. وقتی گفته شد نام زندانی مورد نظر عفو برابر است، حاکم گفت بسیار خوب و به منشی دستور داد که این نکته را در صورت جلسه وارد کند. به دگمه ای که منشی از لابلای شنها پیدا کرده بود چنگی زد و به طور رسمی اعلام کرد وقتش رسیده است. در این زمان حاضرین همگی پله‌های وسیع مرمری را که دو طرفش گل سرخ بود و بوی دیوانه کننده ای داشت پشت سر گذاشتند. همه به طرف دیوارهای کاخ و دری رفتند که مشرف بر میدانی با سنگ فرش یک دست بود که از انتهای آن ستونها و مجسمه‌های میدان اسب دوانی اورشلیم دیده می‌شد. به محض آنکه گروه وارد میدان شد و به بالا رفتن از پله‌هایی پرداخت که به جایگاه چوبی و موقتی منتهی می‌شد که در سطحی به مراتب بالاتر از میدان قرار گرفته بود، پیلاتس چشم‌هایش را تنگ کرد و به ارزیابی وضعیت پرداخت. فاصله قرق شده‌ای که چند لحظه پیش از دیوارهای کاخ تا سکوی موقتی پیموده بود خالی بود، ولی در مقابل پیلاتس زمین جای سوزن انداختن نداشت. جمعیت آن را در خود بلعیده بود. البته اگر دو صف سه ستونی سرباز نمی بود، جمعیت به آن گذرگاه و سکو هم هجوم می آورد. فوج سباستیان مسئول قرق سمت چپ پیلاتس و فوج کمکی آیتوران مسئول قرق جناح راست بود. پیلاتس که دگمه بی مصرف را در چنگ خود می فشرد و رها می کرد و اخمی در پیشانی داشت از سکو بالا رفت. اخم حاکم به خاطر آن نبود که نور آفتاب اذیتش می کرد، بلکه می خواست با این کار از دیدن زندانی های احتراز کند که می دانست چند لحظه بعد از پشت سرش به جایگاه هدایت خواهند شد. در لحظه ای که ردای سفید با حاشیه‌ای سرخ به رنگ خون بر فراز تخته سنگی که در کنار دریای جمعیت قرار داشت ظاهر شد، موجی از صدای آه به گوش بی‌حس پیلاتس خورد. صدا از دور از ضلع مشرف بر میدان اسب دوانی با ملایمت آغاز می شد و پس از چندی به غرشی طوفانی بدل می گشت و بعد از چند ثانیه دوباره فروکش می کرد. حاکم با خود فکر کرد: مرا دیدند؟ موج صدا کاملا محو نشد، بلکه یک باره به طور غیر مترقبه ای اوج گرفت و شدیدتر از قبل اوج و فرود پیدا کرد و علاوه بر موج خیزنده دوم، سوت‌ها و فریادهای چند زن مانند کف امواج دریا ورای همهمه جمعیت شنیده می شد. پیلاتس فکر کرد حتما به جایگاه آوردند و فریادها بیشک مال زنهایی بود که در هجوم جمعیت به جلو زیر دست و پا له می شدند. مدتی منتظر ماند. می دانست که جمعیت ساکت نخواهد شد مگر آنکه احساسات تلمبار شده خود را به نحوی ابراز کند. آن وقت آرام خواهند گرفت. وقتی آن لحظه فرا رسید، حاکم دست راست خود را به هوا برد و آخرین زمزمه های جمعیت فروکش کرد. پیلاتس با نفسی عمیق تا آنجا که می توانست هوای گرم را فرو بلعید و با صدایی لرزان خطاب به چندین هزار سر بانگ برآورد که: به نام امپراتور سزار. یک بار صدای آهنین و مقطع هم‌آوازان به گوشش خورد. صدای سربازان بود که سپرها و نیزه ها را بلند کرده بودند و پاسخ خوف‌انگیزشان را فریاد می کشیدند: زنده باد سزار. پیلاتس با حرکتی سریع سر خود را رو به خورشید بالا برد. احساس می کرد آتش پلک‌هایش را سوراخ می کند. مغزش گویی می سوخت و به زبان کلدانی ناپخته کلمات را به طرف جمعیت می پراند. پیلاتس می گفت: چهار جانی به جرم جنایت، تحریک به شورش، نقض عمدی قانون و شرک و به شرم آورترین شکل اعدام یعنی تسلیب محکوم شدند. حکم اعدام آنها به زودی در جلجتا اجرا خواهد شد. اسامی مجرمین عبارت است از دیزماس، هستاس، بربرا و ناصری و هر چهار نفر اکنون در مقابل شما ایستادند. پیلاتس به طرف راست اشاره کرد و گرچه نمی توانست زندانیان را ببیند، ولی می دانست در جایی که باید باشند ایستادند. جمعیت با همهمه طولانی جواب داد، جوابی که هم می توانست ناشی از تعجب باشد و هم ناشی از فراغت خاطر. وقتی جمعیت بالاخره ساکت شد، پیلاتس ادامه داد: ولی تنها سه نفر اعدام خواهند شد، چون بر اساس سنت و قانون به یمن عید بزرگ فصح، امپراتور سزار به پاس عظمتش به انتخاب سنهدرین تالی و تایید حکومت روم زندگی حقیر یکی از این متهمین را به او باز پس خواهد داد. پیلاتس که مشغول قطار کردن کلمات بود، یک بار متوجه شد که همهمه جای خود را به سکوت عظیمی داده است. نه صدای نفسی شنید و نه خشخشی. حتی لحظه ای رسید که به نظر پیلاتس چنین آمد که مردم همگی از اطرافش ناپدید شدند. شاید شهر مورد نفرتش مرده بود و او تنها در حالی که اشعه مستقیم آفتاب می گداختش و صورتش به طرف آسمان بود آنجا ایستاده بود. پیلاتس لحظه ای سکوت کرد و دوباره فریاد زد: نام مردی که عنقریب در مقابل شما آزاد خواهد شد. بار دیگر مکسی کرد. اسم را هنوز نگفته بود. میخواست در ذهن خودش مطمئن شود که همه چیز را گفته است، چون به خوبی میدانست که به محض بردن اسم مرد خوشبخت، شهر مرد زنده خواهد شد و از آن پس دیگر کسی حرفهایش را نخواهد شنید. پیلاتس بی صدا با خود زمزمه کرد: همش همین است، بله همین است، اسم را بگو. و در حالی که ر را بر زبان میچرخان فریاد زد: برابا. گویی آفتاب بالای سرش یک بار منفجر شد و گوشش آتش گرفت. آتشی که میغرید و مینالید و میخندید و جیغ میزد و سوت میکشید. پیلاتس برگشت و از کنار جایگاه به طرف پله ها رفت و تنها به تخته های چند رنگ پله نگاه کرد تا مبادا بلغزد. می دانست که پشت سرش رگباری از سکه برنز و خرما جایگاه را می پوشاند و جمعیت عظیم مردم با آرنج به یکدیگر فشار می آورند و یکدیگر را کنار می زنند و سرک می کشند تا شاهد معجزه‌ای باشند. مردی که در چنگال مرگ بود و از آن می رهید. سربازان را دیدند که دستان زندانی را باز کردند و ناخواسته باعث درد سوزنده‌ای در دستهای ورم کرده او شدند و تماشا کردند که چگونه او شک بکنند و درد کشان به هر حال لبخندی جنون‌آمیز و بیمنی به لب می آورد. پیلاتس می دانست که محافظان اکنون سه زندانی دیگر را از جایگاه به پله‌های کناری هدایت می کنند و به جاده غربی و از آنجا به خارج شهر و تپه جلجتا می برند. پیلاتس وقتی چشم‌های خود را باز کرد که از جایگاه پایین آمده بود و پشت آن قرار گرفته بود و می دانست دیگر نمی تواند مجرمان را ببیند. با فروکش کردن غریو جمعیت کلمات نافذ و متمایز از همه منادیان شنیده می شد که یکی به زبان کلدانی و دیگری به زبان لاتین مطالبی را که حاکم از جایگاه اعلام کرده بود تکرار می کردند. به علاوه گوشهایش صدای نامنظم سم اسبان و بانگ روشن و واضح شیپور را می شنید. این صدا صوت نافذ پسران در پشت بام ها و صدای فریادهای دورباش را در پی داشت. سربازی تنها که در محوطه قرق شده میدان ایستاده بود به علامت هشدار سپر خود را تکان می‌داد و با این حرکت حاکم و فرمانده لژیون و محافظان آنها از حرکت باز ایستادند. فوجی از سوار نظام به سرعت وارد میدان شد. ارزان را پیمود، از کنار گروهی از مردم گذشت و از زیر دیواری پوشیده از تاک وارد کوچه فرعی شد تا از آنجا از کوتاه‌ترین راه به جلجتا برسد. وقتی فرمانده رسته جوانی سوری به کوچکی یک پسر بچه و به سیاهی یک مولاتو سواره از مقابل حاکم گذشت، فریاد بلندی برآورد و شمشیرش را از غلاف بیرون کشید. اسب سیاه خشمگین ورق کرده او روی دو پا بلند شد. فرمانده در حالی که شمشیر خود را غلاف می کرد با شلاق بر گرده اسب کوفت و دو دست اسب پایین آمد و آنگاه به تاخت وارد کوچه فرعی شد. پشت سر او سوارکاران به ستون سه در انبوهی از گرد و خاک چهار نعل می تاختند و نوک نیزه های نعین شده شان به طور منظم بالا و پایین می رفت. به سرعت از مقابل حاکم گذشتند، صورت هاشان در تقابل با دستارهای سفیدی که به سر داشتند بیش از حد معمول تیره به نظر می رسید. خوشحال می خندیدند و دندانهایشان برق می زد. فوج گرد و خاک فراوانی به هوا کرد و به سرعت به انتهای خیابان رفت و آخرین سواری که از مقابل حاکم می گذشت حمایل کرد. پیلاتس صورتش را با دو دست پوشانده بود تا از گزند گرد و غبار مصون بماند. چهره در هم کشید و به راه خود ادامه داد و با عجله به طرف در باغ کاخ روانه شد. فرمانده و منشی و محافظان در پی او می آمدند. زمان حدود 10 صبح بود.